در صبحانه با خبر امروز. پرواز مداوم هلیکوپترهای نظامی بر فراز سنندج و انتشار گزارش‌هایی از گسیل نیروی زمینی به استان کردستان. شبکه حقوق بشر کردستان از تیراندازی به دانش آموزان در یک شهرک خبر داد. ضرب و شتم مسافران مترو در تهران همزمان با ادامه اعتراضات و اعتصابات کارگری و دانشجویی. نرگس محمدی خواستار مستندسازی کشتارهای ایران از سوی سازمان ملل شد. در پی افزایش فشارهای بین المللی برای تعیین تکلیف سایت‌های هسته‌ای اعلام نشده ایران، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران یکی از اماکن مورد نظر آژانس را گاوداری و آهن فروشی توصیف کرد. و تداوم حملات سپاه پاسداران به اقلیم کردستان به رغم هشدارهای بغداد و واشنگتن. هدف تهران از عملیات برون مرزی در اوج اعتراضات داخلی چیست؟ سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز پنجشنبه سوم آذر 1401 خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. دهمین هفته اعتراضات سراسری ایران در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک می شود که رفتار خشونتبار حکومت در قبال معترضان و حتی در مواردی مردم عادی ادامه دارد. به گفته شبکه حقوق بشر کردستان در یکی از تازه ترین موارد، نیروهای سپاه پاسداران در شهرک وحدت سنندج به دانش آموزان تیراندازی کردند. با وجود همه این برخوردهای خشن و غیر متعارف، اما اعتراض و اعتصاب در گوشه و کنار ایران ادامه دارد. دانشجویان چندین دانشگاه از جمله علوم پزشکی تبریز و دانشگاه کردستان یک روز دیگر را در تحصن و تجمع پشت سر گذاشتند. از سوی دیگر در آستانه نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ایران، نرگس محمدی فعال زندانی نسبت به اوجگیری خشونت‌ها و آنچه که رسیدن از کشتار زنان به کشتار کودکان توصیف کرده هشدار داد. در این میان یک بررسی آماری تازه بر گستردگی اعتراضات در سراسر کشور و نه تنها در مناطقی همچون بلوچستان و کردستان تاکید کرده. در این برنامه به همه اینها میپردازیم. ابتدا گزارش ایلیا جزایری رو ببینیم درباره تازه ترین تحولات در مناطق کردنشین.
مناطق کردنشین ایران این روزها در مرکز توجه ها. مناطقی که نقطه آغاز اعتراض های جاری بود. سقز، زادگاه مهسا امینی، دختر جوانی که کشته شدنش در بازداشت نیروهای گشت ارشاد در تهران جرقه اعتراض های سراسری را زد. مناطقی که حکومت برای سرکوب اعتراض ها متوسل به نیروی نظامی شد. رویدادی که مقام های جمهوری اسلامی هم آن را تایید کردند. اسماعیل کوثری از فرماندهان نیروی زمینی سپاه پاسداران و نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی، ورود نیروی زمینی سپاه به مناطق کردنشین برای مقابله با معترضان را تایید کرد. او مدعی شد که دلیل این اقدام فعالیت جدایی طلبان در میان معترضان است. سرکوب نظامی که تنها در 6 روز 42 کشته بر جای گذاشت، 42 کشته از غیر نظامیان کرد. چهارشنبه دوم آذر خاک سپاری کشته شدگان اعتراض ها در منطقه کردنشین ادامه یافت. مراسم خاک سپاری کوروش پازوخ در سرپل ذهاب. و این رؤیا پیرایی است که مادرش مینو مجیدی را در کرمانشاه به خاک می سپارد. در پی سرکوب خونین اعتراض‌ها عمده بازارهای کردستان در اعتصاب به سر می‌برند، همچون بازار بوکان و بازار اشنویه. نیروهای حکومتی هر گونه اعتراضی را با گلوله جواب می دهند. زخمی شدن یک دانش آموز 16 ساله به ضرب گلوله نیروهای امنیتی در سرندج. نیروهای امنیتی در پی دستگیری معترضانی که شناسایی کرده اند، حتی اگر زخمی باشند و در بیمارستان بستری، همچون اشکان مروتی که در بیمارستان سرندج بستری بود. و ادامه تحصن دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه سرندج.
کارمندان دانشگاه کردستان با یادآوری آزادی های مصرح در قانون اساسی و لزوم پایبندی به آزادی آکادمیک در فضای دانشگاهی بر حق اعتراض و انتقاد مسالمت آمیز دانشجویان، کارمندان و استادان در دانشگاه تأکید نموده و در اعتراض به بازداشت همکارانمان و دانشجویان در اینجا جمع شده ایم. لذا با توجه به ناروا بودن چنین روندی، ما تا آزادی آنها به تحصن خود ادامه می دهیم. همچنین ما خواستار توقف هر گونه احضار، بازجویی، بازداشت و تهدید همکاران، کارمندان و دانشجویان دانشگاه کردستان از سوی نهادهای خارج از دانشگاه در قبال اعتراضهای مدنی در درون دانشگاه می باشیم. و سلام.
خب برای گفتگو همراه هستیم با آزاد مصطفی، روزنامه‌نگار از فرانکفورت آلمان. آقای مصطفی، از یک سو محمد کوثری نماینده مجلس شورای اسلامی اعزام نیروی زمینی به غرب ایران و استان کردستان رو تایید کرده و در همین حال خبرگزاری فارس از آن کرده که ماموران در جوانرود با سلاح جنگی تیراندازی کردند. چطور در مورد کردستان علاوه بر خشونت اوریان، حالا حاکمیت بر خلاف دیگر نقاطی که در اونجا هم دست به سرکوب خونی زده بود اعتراف هم میکنه به توسل به خشونت خونین و سرکوب شدید؟
گستردگی جنایات رژیم در کردستان ایران، منظورم فقط استان کردستان نیست، در کردستان ایران به اندازه ای هست که دیگه نمیتونه به هیچ وجه اون رو بخواد مخفی بکنه. شما ویدیوهای زیادی رو در سوشیال میدیا، در تلویزیون‌های مختلف می‌بینید که این جنایت به اندازه‌ای وسیع و گسترده است، به هیچ وجه نمیتونه اون رو مخفی بکنه. شما میبینید ویدیوهای بسیار زیادی رو از شهرهای مختلف، از مقاومتی که مردم به همه نوعه دارند، از انقلاب ژینا کشتیبانی میکنند و خواسته های خودش رو مطرح میکنند. در نتیجه حکومت واقعا دیگه نمیتونه این جنایتی رو که داره انجام میده، این قتل هایی رو که داره انجام میده و حتی در بعضی از مناطق دوستان اشاره میکنن به قتل عام، دیگه نمیتونه مخفی بکنه. مخصوصا در بوکان شما ببینید در مهاباد که داره چطوری اونجا رو به خونه‌ها حمله میکنه، اسباب و وسایل مردم رو حتی غارت میکنه. در نتیجه دیگه جایی برای این نیست که بتونه جنایات خودش رو مخفی بکنه و همه فشارش رو هم به مردم کردستان ایران داره میاره و هم به احزاب کرد در خاک اقلیم کردستان.
آقای مصطفی، برخی منابع از کشته شدن دست کم 42 شهروند کرد در طول یک هفته گذشته خبر دادن. شما آیا آمار و اطلاعی دارید از میزان کشته شده ها در دو ماه اخیر و یا تعداد بازداشتی هایی که صورت گرفته؟
بر طبق آخرین آماری که مرکز حقوق بشری چاو نیوز اعلام کرده، در دو ماه اندی در کردستان ایران بیشتر از 100 نفر جانشون از دست دادن، شهید شدن، که اسامی این 100 نفر در گزارششون اومده که در این اسامی 13 نفر زیر 18 سال سن دارن و همچنین 5 نفر از خانوما هستند. بیشتر از 4000 نفر زخمی شدند. دستگیری ها آمارش خیلی بالاست، اما اسامی 2200 نفر موجود هست که در بین اونها دانشجویان، معلمین، دانش آموزان دختر و پسر و همچنین فعالین مدنی خانم هم دیده میشه.
آقای مصطفی، اشاره کردیم به دانش آموزان بازداشتی. روز چهارشنبه خبر اومد که نیروهای سپاه پاسداران در شهرک وحدت سنندج گروهی از دانش آموزان رو هدف تیراندازی قرار دادن. شلیک به دانش آموز چه توجیهی داره؟ هدف ارعاب هست، اما آیا جمهوری اسلامی به هدفش میرسه با این شکل از خشونت عریان؟
دکتورین، این که در حال حاضر رژیم در کردستان ایران داره پیاده میکنه، این هستش که به هر نوعی که شده بتونه هزینه های سنگینی رو از لحاظ جانی و مالی به مردم وارد بکنه که اونها وادار بشن و نتونن به این مبارزه ادامه بدن. اما بدون شک آنچه که روانشناسی سیاسی جامعه کردستان در طول این سالیان متمادی به ما نشون میده این هستش که نمیتونند، هیچ وقت نمیتونند جلوی مبارزه مردم رو بگیرن. وقتی میان به مردم کردستان شلیک میکنن، شما میبینی پدر و مادر شهدای کردستان رو با چه ارادهی در بالای جسد فرزندانشون میستند و سخنرانی های غرایی در مورد ادامه مبارزه میکنند. من مادری رو دیدم ویدیوش رو که به مردم میگفت برای پسرم کف بزنید، بهش تبریک بگید که در راه میهنش در راه کردستان شهید شده. پس نمیتونن جلوی این مبارزه رو بگیرند.
بسیار سپاسگزارم از شما آزاد مصطفی، روزنامه‌نگار از فرانکفورت آلمان، از اینکه با ما همراه بودید. اما پیشتر هم گفتیم که یک بررسی آماری تازه بار دیگر نشان داد که برخلاف برخی ادعاها، اعتراضات به جغرافیای خاصی محدود نیست. روزنامه اعتماد با بررسی اخبار و ویدیوهایی که از اعتراضات منتشر می شود این بررسی آماری را تهیه کرده. با این مقدمه بد نیست سری هم بزنیم به سایر نقاط ایران و ببینیم در روز چهارشنبه چه گذشت.
اعتراض ها و خشونت ها منحصر به منطقه کردنشین نیست و بسیار از منطقه کشور چهارشنبه هم شاهد اعتراضات مردمی و پاسخ های خشونت بار نیروهای حکومتی بود. همچون شهرک مشیریه تهران که معترضان در دومی شب پیاپی به خیابان ها آمدند و با برخورد خشن نیروهای امنیتی روبرو شدند. دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه علامه چهارشنبه دست به اعتصاب زدند. با تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه هنر و معماری پارس، اعتراض های ده دشت با مداخله نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. در اصفهان مردم روبروی منزل امید معیدی از معترضان کشته شده به دست نیروهای امنیتی تجمع کردند. شیرآباد زاهدان هم شاهد اعتراض‌های شبانه بود. ویدیویی از کتک زدن معترضان در خیابان توسط نیروهای موسوم به لباس شخصی منتشر شد. خانه های برخی شهروندان دشتی معترض استان هرمزگان نیز هدف حمله نیروهای امنیتی قرار گرفت. و یک کارگر از اصفهان از شلیک بی دلیل نیروهای امنیتی به سمت خودروش سخن میگوید.
حالت دکتر داشتم با کلیه، مشکل کلیه را تیراندازی کردن به 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19 20 تا تیر خورده به این ماشین. چرا همه خوب کردن؟ چرا همه ماشین همه خوب کردن؟ من این کاریگر، من با لباس کار چیکار کنم؟
چهارشنبه روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی تفصیلی به استفاده نیروهای امنیتی از آمبولانس‌ها در جریان سرکوب اعتراض‌ها پرداخت. گزارشی که در آن علاوه بر مصاحبه با شاهدان به تعدادی فیلم و عکس هم استناد شده است. چهارشنبه اعتصاب‌ها و اعتراض‌های شماری از مراکز بازرگانی و صنعتی هم ادامه یافت. بازارها در برخی مناطق تهران همچنان در اعتصاب بودند. در مشهد کارکنان آتش نشانی روبروی ساختمان استانداری تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگران بهمن دیزل قزوین دست به اعتصاب زدند. اعتصابی همراه با شعارهای اعتراضی. کارگران مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب در نامرد هم دست به اعتصاب زدند. چهارشنبه شماری دیگر از معترضان کشته شده توسط نیروهای امنیتی به خاک سپرده شدند، همچون جواد اسدزاده در مشهد. و حسین زرین‌جویی که در خرم‌آباد به خاک سپرده شد. جوانی که رسانه‌های حکومتی تلاش کردند مرگ او را بی ارتباط با نیروهای حکومتی جلوه دهند. و روایت‌های متعدد ارائه کردند، از کشته شدن به دست معترضان تا احتمال خودکشی. و دیوار نویسی های اعتراضی که در شهرهای مختلف ادامه دارد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب گفتگو میکنیم با رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقای علیجانی، روزنامه اعتماد چاپ تهران گزارشی منتشر کرده و با بررسی جغرافیایی و آماری ویدیوها و اخبار اعتراضات سراسری اخیر یک نقشه ترسیم کرده در مورد پراکندگی اونها و نوشته که این اعتراضات به جغرافیای خاصی محدود نیست و به لحاظ طبقاتی بیشتر به تحرکات طبقه متوسط وابسته است. اینکه جغرافیا و مکانی خاص مطرح نبوده در این اعتراضات به نظر شما نشانه چه مسئله یا مسائلیه؟
با سلام. این گزارش آقای محمد رهبری انجام داده و خودش هم گفته که منبع اطلاعاتش یک کانال تلگرامی است که ویدیوهای اعتراضاتون میذاشته. بیشتر البته نگفته منبعش چی هست. استانا رو به 6 دسته تقسیم کرده، از استانایی که خیلی زیاد تا ناچیز درشون تظاهرات میشده و دو تا ربط داده. یه ربط به جمعیت، استانای پر جمعیت تر بیشتر بوده، ولی یه نقیضایی هم خودش پیدا کرده، مثل استان کردستان، مثل شهر قزوین، مثل مازندران، که خب کردستان رو توضیح داده ولی قزوین رو ببخشید کردستان، قزوین و بلوچستان، کردستان و بلوچستان توضیح داده ولی غزنی رو توضیح نداده. یه ربط طبقاتی هم داده و اونجا بازم یه نقیضی پیدا کرده، نقیضهایی میگه مثلا شهر مشهد و شهرهای استان مازندران بیشتر از حد انتظار درشون اعتراض بوده و اینو ربط طبقاتی میده و میگه که با کنار مطالبات ثبت زندگی مطالبات اقتصادی هم بیاریم. در مجموع هم جنبندی میکنه با توجه به ماهیت جنبش باید عوامل اقتصادی و اجتماعی و سبک زندگی رو کنار فرهنگی و سبک زندگی رو با هم در نظر بگیریم، ولی در اون پاراگراف آخرش میگه که طبقه متوسط و طبقه متوسطی که ریزش کرده، طبقه ضعیف شده و قبلا طبقه متوسط بوده و سبک زندگی و فرهنگ اونا رو داشته، اینا دخیل بودن. حالا من دو تا نکته در واقع میخوام بگم. یکی اینکه این سبک زندگی فقط مشکل جوانان یا دخترها نیست و زنان نیست، سبک زندگی مشکل بخش عظیمی از جامعه ایران هست. این یه نکته. نکته دوم این هست که این جنبش درسته، منم قبول دارم سویه قالبش سویه اجتماعیه، ولی یه جنبش ترکیبیه. خود این پژوهش هم میگه شمال جنوب تهران مثلا در استانهای فقیرنشین هم بوده، یه مثالهای نقضی هم میاره. این یه جنبش است که هدف واحدی داره، مضمونش اجتماعیه، هدف واحدی داره، گذار از جمهوری اسلامی و راهبرد واحدی هم داره، خیابان و مقاومت. اما اینکه سویه اجتماعیش قوی تر از سویه های دیگه است به نظر من به سه دلیل میشه اشاره کرد. یکی جرقه جنبش که مرگ یه دختر جوان هست، قتل یک دختر جوان و کرد هست. دوم فعال بودن نسل دهه 80 و 90 هست که اینا نسل جوانتر هستن و سویه های اجتماعی رو تقویت میکنن. و سوم هم پیشگامی زنان که بیشتر از همه تحت این فشار قرار داشتن. اما در مجموع من فکر میکنم که ما شاهد این هستیم که مثلا در جنبش سبز بعد چند روز به مقبره دیکتاتور رسید، امسال سال خون سید علی سرنگونی بله. تو تشییع جنازه آقای منتظری داده شد. اما بعضی از شعارهای این جنبش جدید، توپ تا این فشفشه، ادبیات متفاوت، رفتار تقابلی، اینها جدیدتر هست و این نشونگر این هست که همه گسل‌های اجتماعی همزمان فعال شدن.
و در این حال وزیر خارجه جمهوری اسلامی مدعی شده که در اعتراضات سراسری اخیر دخالت‌های خارجی در اوج است. دولت‌های غربی آقای علیجانی واکنش دارن نشون میدن به اعتراضات، اما منظور از دخالت چه هست؟ از سیستان و بلوچستان تا آذربایجان، از کردستان تا تهران و اصفهان و بسیاری نقاط دیگر، چه دخالت خارجی به این گستردگی میتونه تاثیرگذار باشه؟
این حالا ایشون که توتیوار حرف آقای خامنه‌ای رهبر نظام رو تکرار کرده، مصرترین فرد به این تحلیل خود رهبر ولایت جمهوری اسلامیه. اما این ببینید نسبت دادن به خارجی‌ها معناش معنای روانشناختی داره و اون هم سیاست انکاره، انکار واقعیت تلخ، انکار شکست بزرگ. من یادم آقای سعید مدنی میگفت که جمهوری اسلامی اوایل دهه 60 حتی وجود گسترده معتادا رو انکار میکرد، یعنی قبول نداشت که در حکومت اسلامی این همه معتاد باشه. حالا یه حکومتی که مدعی پایگاه مردمی هست، اولین سیاستش این که بگه اینا مردم نیستن، اینا تحریک خارجی هست، اینا نفوذ خارجی هست، من که نمیخواد شکست بزرگ رو بپذیره. خب اگر یه فرماندهی تو جنگ اینقدر عقب نشینی کرده باشه، شکست خورده باشه، دشمن تو کل کشورش نفوذ کرده باشه، خب اولین کار این هست که اون برکنار باید بشه. حالا آقای خامنه‌ای حرفایی میزنه که واقعا شگفت انگیزه و در حالت عادی نمیدونم واقعا باید این چه جور آدم و شخصیتی است، تست روانشناسی نباید ازش گرفته بشه. میگه اینا یا کار دشمنه یا نصیحت‌های من و دولت قبلی گوش نکرده، مشکلات اقتصادی به وجود آورده، یعنی یا خارجی ها یا دولت قبلی در واقع این کارو کردن. حالا من جمله پایانیم اینه، هر رهبری هر حکومتی بخواهد واقعیت رو انکار کنه، مردم خودش رو نبینه و انکار بکنه، واقعیت خودش رو بر صورت این رهبران و بر صورت این حکومت خواهد کوبید و اون رو از خواب بیدار خواهد کرد.
بسیار سپاسگزارم از شما رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس. خب برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه میدهیم. فریده مرادخانی، فعال حقوق بشر و خواهرزاده رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه دوم آذر بازداشت شد. محمود مرادخانی، برادر این فعال سیاسی، با انتشار توییتی گفته که خواهرش روز دوم آذر هنگام مراجعه به دادسرا جهت ابلاغ حکم دادگاه به او بازداشت و به زندان منتقل شد. خانم مرادخانی اواخر دی ماه پارسال هم در مسیر بازگشت به خانه خود در تهران از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شده بود. او اردیبهشت امسال با قرار بسیجی 10 میلیارد تومانی و اعمال محدودیت برای خروج از استان تهران تا پایان دوره دادرسی و جلسات بازپرسی به صورت موقت آزاد شد. این فعال مدنی چند ماه پیش از بازداشت کارزاری را در حمایت از زندانیان راه اندازی کرده بود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ادعا کرده که 76 مرکز به گفته او تروریستی و ضد انقلاب با فعالیت در اقلیم کردستان عراق سلاح‌های اسرائیلی و آمریکایی را وارد کشور کردند. حسین امیرعبداللهیان با طرح این ادعا در نشست خبری خود گفت در اعتراضات جاری دخالت‌های خارجی در اوج بوده است. مقامات ایرانی این اعتراضات را که به ماه سوم خود وارد شده به دشمن نسبت می‌دهند. دیروز هم رسانه‌های نزدیک به حکومت از بازداشت یک شهروند دو تابعیتی دیگر که متولد بریتانیا است خبر دادند. و شماری از فعالان تئاتر و نمایش در حمایت از اعتراضات گسترده ایران اعلام کردند که از این پس در کار حرفه‌ای خود از هر گونه عناصر اجباری و سرکوب از جمله حجاب اجباری پرهیز خواهند کرد. آنها تأکید کردند که از هر گونه همکاری که شایبه اعمال حجاب اجباری داشته باشد خودداری می‌کنند و به مفهوم زن و آزادی در مفهوم واقعی در آثار خود پایبند خواهند بود. علی شمس، آرمین جوان، سارا یحیایی، مصطفی کوشکی و حسین پویانیفر از جمله هنرمندان تئاتر هستند که از جنبش اعتراضی مردم حمایت کردند. سازمان سینمایی وزارت ارشاد نسبت به خبر تولید برخی از فیلم‌های سینمایی به دو صورت با حجاب و بی حجاب واکنش نشون داده و سینماگران را تهدید کرده که مراقب اسم، اعتبار و سرمایه خود باشند. گفتگو می‌کنیم با علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما از استانبول ترکیه. آقای مصلح، ماجرای دو نوع فیلمبرداری، یکی با بازیگران زن با حجاب، یکی بدون حجاب، در این چند روز حواشی زیاد داشته. از کجا شروع شد این خبر؟ از کجا نشأت گرفت و واکنش سازمان سینمایی رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، چند هفته بود این شایعه منتشر شده بود، در خود سینما دربارش حرف می‌زدن، ولی خب کسی حاضر نبود تایید بکنه تا اینکه یک بازیگر زن سینما اومد و اشاره کرد به این موضوع که در واقع بهش یه حالت نیمه رسمی داد و بعد یک کارگردان فیلم‌های مستقل این رو بازنشر کرد و بعد یک تهیه کننده در واقع نزدیک به جریان ارزشی اومد و در واقع سرزنش کرد، در واقع اون هم تایید کرد که شنیده میشه همچین چیزی و در واقع محمد رضا شفیعی چون خودش این رو اعلام کرده در توییتر و بعد رسانه ها به این پرداختن که گفته باید سینماگران بصیرت داشته باشن. کار به جایی رسید که امروز یک مقام سازمان سینمایی بهمن حبشی اومد و یک با ادبیات خیلی تندی هم اظهار نظر کرد، گفتش که اینجوری نیست ولی اگر باشه سینماگران باید منتظر تبعات جبران ناپذیر باشن. میدونید طبیعی هم هست همچین واکنشی نشون بدن، به خاطر اینکه این نشون میده اگر این اتفاق افتاده باشه که ظاهرا افتاده و نشون میده که در واقع بخشی از بدنه سینما به این نتیجه رسیده که وقتی الان داره فیلم میسازه و مثلا میخواد یک سال دیگه نمایش داده بشه، تو این یک سال ممکنه اصلا این نظام نباشه و یک جور از در این حال دوراندیشی رندانه هم هست دیگه، یکم شاید منفعت طلبانه به نظر برسه، ولی اینکه بخشی از بدنه سینما به این نتیجه برسه که در واقع اولا حجاب اجباری لغو میشه و ثانیا ممکنه که اصلا این نظام نباشه که در قالبش بخوان فیلم اکران کنن، خب حائز اهمیته.
و آقای مصلح، بحث تولید فیلم ها شد در سینمای ایران. روز چهارشنبه خبر اومد که 75 فیلم سینمایی متقاضی حضور در جشنواره فجر شدن. از مقایسه این آمار با آمار سالهای اخیر چه نکاتی به دست میاد؟
ببینید اولا اینکه حداقل 30% افت کرده این فیلم‌های متقاضی نسبت به سال‌های اخیر. ما در این دو سه سال شاهد بودیم که بین 100 تا 110 فیلم متقاضی جشنواره می‌شدن. این دو تا دلیل داره. یکی اینکه در 6 ماه اول سال سازمان سینمایی وزارت ارشاد که اون موقع اصلا احتمالاً فکرشون نمی‌کرد که وضعیت کشور چجوری میشه، خیلی سختگیری کرد در صدور پروانه ساخت، یعنی در واقع سانسور رو تشدید کردن و پروانه ساخت صادر نکردن به همین دلیله. نکته دوم اینه که در دو ماه اخیر یک سری فیلم هایی که حتی پروانه ساخت داشتن وارد مرحله تولید نشدن. نکته بعدی میتونه این باشه که حتی اون فیلم هایی که ساخته شدن هم تعدادشون متقاضی نشدن. و بعد این 75 فیلم چون مشخصی است، من حدسم اینه که یه سری فیلم ها اصلا حائز شرایط شرکت در جشنواره نیستن، احتمالا مثلا با پروانه ساخت ویدیویی ساخته شدن، اینا فقط خواستن بگن این تعداد فیلم ساخته شده. ولی نکته جالب اینه که حتی مثلا انسی شاه حسینی که نزدیک به این دولت گفته فیلم من نمیرسه. من فکر میکنم این همه اینها نشون میده که حتی همین آمار رسمی وضعیت تولید در سینما ایران تحت در واقع تأثیر اتفاقات اخیر چقدر افت کرده و اینها مشکل خواهند داشت اگر بخوان جشنواره رو برگزار کنن، که امروز هم تاکید کردن هم وزیر ارشاد هم رئیس سازمان سینمایی در برگزاری جشنواره آبرومند با اسامی مشهور کاملا دچار مشکل خواهند.
حتی در این چند هفته اخیر آقای موسوی یک سرعتی بخشیدن به صدور پروانه ساختا و بیشتر هم آثار ارگانی بودن و وابسته به نهادهای حکومتی و دولتی. حتی بعید نیستش که تعدادی از آثاری که فقط براشون پروانه ساخت صادر شده هم متقاضی حضور در جشنواره فرد شده باشن.
دقیقاً همینطوره. من حدسم اینه که بخشی از این 75 فیلم همین آثاری هستن که شما میگی.
و دست آخر
برسن به جشنواره.
و دست آخر تبعات و حواشی بیانیه خانه سینما و تهدید به اعتصاب سینماگران و تحصن مقابل سازمان سینمایی. پیامدهای این تهدید و بیانیه چه بوده؟
ببینید الان خانه سینما وقتی یکم نزدیک شد به اون جایگاهی که در دهه 80 داشت و در دهه 90 کاملا توهی شده بود ازش، واکنش ها رو میبینیم از شخص وزیر ارشاد که اومده گفته که خانه سینما دو قطبی سازی میکنه و باید به وظایف حرفه‌ای و صنفیش بپردازه، تا روزنامه کیهان که گفت آقا اعتصاب کنید این بازیگرها و اینها حذف بشن از چرخه سینما. میبینید تصور خیلی خیالی و فانتزی هم دارن، مثل اون نماینده مجلس که گفت خب فوتبالیستایی که سرود ملی نمیخونن رو بذاریم کنار، یه سری جوان انقلابی بیاریم. ولی در واقعیت اگه بخوایم بسنجیم، خانه سینما تحت فشار بود، هم از جانب سینماگران به خاطر اینکه عده زیادی دستگیر شدن، ممنوع الخروج شدن و باهاشون برخورد شد، گفتن از خدمات اجتماعی محروم شدن، از طرف دیگه از طرف مردم که چرا همراهی نمیکنه. تا این بیانیه دیرهنگام که با واکنش‌های منفی روبرو شد که گفتن آقا خیلی معتدل و خیلی نرمه، می‌بینیم که با واکنش شدید طرف مقابل یعنی دولت و رسانه‌های اصولگرا روبرو میشه و با تمام قوا میان و حمله می‌کنن به خانه سینما، به خاطر اینکه حتی اگر نزدیک بشه به مسئله اعتصاب و تحصن، این میتونه دوباره یک در واقع انرژی بده به کل این جنبش و نشون بده که هنرمندانی که در واقع به نظر میرسید از اجتماع دور شدن، تحت تأثیر این موج اعتراضی و این جنبش هرچه بیشتر پیوستن به مردم و مقابل حکومت میایستن.
بسیار سپاسگزارم از شما علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما. خب رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی با رد این نکته که در ایران سایت هسته‌ای اعلام نشده وجود دارد اعلام کرده که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اگر بخواهد میتواند به تهران سفر کند. گفتگو میکنیم با رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، آقای اسلامی گفته که جایی که گاوداری است و آهن قراضه در آن میفروشند چطور میتواند سایت هسته‌ای باشد؟ پیشتر هم گفته میشد ترقوزآباد قالی‌شویی و فعالیت هسته‌ای در آن وجود ندارد. قالی‌شویی، گاوداری و سه سایت هسته‌ای اعلام نشده. معمای این مراکز اعلام نشده چگونه حل خواهند شد؟
پیش از این مردم ایران با استهزا بعضی از نهادهای جمهوری اسلامی رو گاوداری معرفی می‌کردند. ولی این بار برای اولین بار شاید جمهوری اسلامی است که یکی از زیرساخت‌ها و نهادهای منتسب به خودش رو گاوداری معرفی میکنه و این به هر حال باعث استهزاء بیشتر خواهد شد. واقعا جمهوری اسلامی باید کمی درایت و عقل هم در پاسخهایی که به جامعه جهانی میده رو رعایت بکنه. مسئله ساده این است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد سه مرکز هسته‌ای ایران پرسش هایی رو مطرح کرده که این پرسش ها تا به حال با پاسخ قانع کننده روبرو نشدن. دو از این سه سایت در حواشی تهران، ترقوزآباد و ورامین قرار دارن و سایت سوم در فاصله استان فارس و استان اصفهان که از اون به عنوان سایت مریوان یاد میکنن و جمهوری اسلامی یک بار هم تلویحاً به صورت غیر رسمی اعلام کرده بود این آلودگی ها ممکن است در نتیجه آمد و رفت کارشناسان خارجی باشه و این رو نسبت داده بود به کارشناسان روسی و کسانی که در صنایع ذوب‌آهن اصفهان کار میکردن. ولی این پاسخ ها واقعا پاسخ های قانع کننده نیست و اگر جمهوری اسلامی واقعا سر سازش با جامعه جهانی، همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اجرای پادمان‌های این سازمان رو داره باید پاسخ‌های قانع کننده بده، ولی طبیعی است که به صورت به علت تخلف‌هایی که جمهوری اسلامی صورت داده و پاسخ‌های قانع کننده‌ای که وجود نداره حالا این نسبت‌ها رو به جاهای خنده‌داری منسوب می‌کنه.
آقای تقی‌زاده، هفته گذشته قطعنامه شدیدلحن آژانس در مورد لزوم همکاری جمهوری اسلامی با این نهاد صادر کرد. به نظرتون آیا دور جدیدی از مذاکرات در مورد ماجرای ذرات کشف شده اورانیوم و تأسیسات اعلام نشده شکل خواهد گرفت؟ آقای اولیانوف، نماینده روسیه در وین، از دور جدید مذاکرات خبر داده بود.
اولیانوف مقداری نسبت به این موضوع خوشبینه. شک ندارم که تحولات داخلی ایران تأثیر قاطع به نگاه و نظر کشورهای خارجی و حتی آژانس انرژی اتمی داشته. جمهوری اسلامی اگر قصد سازش با سازمان انرژی اتمی رو داره و قصد احیای برجام رو داره، یقینا باید گام‌های عملی برداره، نه به عنوان تقابل جویی در فردای اون روزی که قطعنامه صادر میشه اعلام بکنن ما در فردو غنی‌سازی 60% داریم انجام میدیم. نه، هیچ کدام از اقدامات عملی جمهوری اسلامی در میدان حاکی از این نیست که جمهوری اسلامی آمادگی سازش با جامعه جهانی و آژانس رو در این مرحله داره و من نشانه نمی بینم که نه دولت آمریکا نه کشورهای اروپایی هم بیش از اون چیزی که در پیش اشتیاق نشون می دادن الان آمادگی داخل شدن به گفتگو با جمهوری اسلامی رو بر سر برنامه های اتمی ایران دارن. اون به نوعی شاید خوشبینی بیش از حد آقای اولیانوفه، ولی همونطور که عرض کردم واقعیات صحنه مغایر با این پیش بینی است.
اگر اونگونه که شما اشاره کردین غربی ها آمادگی مذاکره نداشته باشند، جمهوری اسلامی هم که غنی‌سازی 60% رو آغاز کرده و مذاکره اگر صورت نگیره، آقای تقی‌زاده، گام های بعدی هر دو طرف ماجرا چه خواهد بود به نظرتون؟
آژانس که قدرت اجرایی نداره اقدام خاصی هم نمیتونه انجام بده. دولتی مثل آمریکا یا اروپایی هم آماده حمله نظامی علیه ایران نیستن. جمهوری اسلامی تصور من این است که برای بالا بردن جایزه سازش تهدیدهای خودش رو افزایش خواهد داد. ما از منابع اسرائیلی این پیشبینی رو در طول 48 ساعت گذشته دیدیم که جمهوری اسلامی میتونه مبادرت بکنه به غنی‌سازی با غلظت 90%، ولی این نوع تحریکات میتونه تحریکات نظامی دیگری رو در منطقه متوجه جمهوری اسلامی بکنه. اسرائیلی ها این آمادگی رو دارن، بخصوص با دولتی مثل دولت امروز اون کشور که دکترین خاص دفاعی خودشون رو که به عنوان بنگوریون از اون یاد میکنن به موقع اجرا بگذارن. اگرچه جمهوری اسلامی از داخل دارای قدرت تحمل زیادی نخواهد بود با فشارهایی که مردم علیهش وارد میکنن، اگر یک جبهه خارجی رو از گشوده شدنش استقبال بکنه وضعیت خودش رو دشوارتر خواهد کرد. به نظر من هنوز به سیاست روشنی جمهوری اسلامی نرسیده، ولی تحمل میکنه که اگر بتونه هزینه های کمتری تحمل بکنه به نوعی از سازش کم بده برای اینکه بتونه خودش در این بحران داخلی کشور نجات بده، ولی بعید میبینم که این تصمیم گیری ها بتونه به نتیجه روشنی برسه.
سپاسگزارم از شما رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل. برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای سوء استفاده مقامات امنیتی جمهوری اسلامی از آمبولانس ها و خدمات درمانی با هدف سرکوب اعتراضات در ایران را منزجر کننده خواند و چنین اقدامی را محکوم کرد. نت پرایس با تاکید بر اینکه توسل حکومت ایران به چنین تاکتیک هایی اعتماد عمومی به خدمات درمانی را خدشه‌دار می کند، افسوده جای شگفتی نیست که مردم ایران در اعتراض به نقض آشکار حقوق انسانی خود به پا خواستند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد افزایش تعداد معترضان کشته شده در ایران، به ویژه کشته شدن دو کودک در آخر هفته گذشته و شدیدتر شدن پاسخ نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به تظاهر کنندگان را دلیلی بر بحرانی بودن اوضاع در ایران دانسته است. پیشتر سخنگوی کاخ سفید نیز نسبت به تشدید سرکوب‌ها و خشونت علیه معترضان در ایران ابراز نگرانی کرده بود. سخنگوی کاخ سفید همچنین اعلام کرده که ایالات متحده در کنار زنان ایرانی و همه شهروندان ایرانی می‌ایستد که با شجاعت خود الهام بخش جهانیان هستند. و بنیاد کلونی برای عدالت متعلق به جورج کلونی و همسرش عمل از تحقیق مستقل سازمان ملل متحد درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران حمایت کرد. در این بیانیه آمده که انجام چنین تحقیقاتی برای جمع‌آوری شواهد لازم و امکان اجرای عدالت در آینده حیاتی است. جورج کلونی بازیگر سرشناس هالیوود، سفیر صلح سازمان ملل و همسرش عمل فعال حقوق بشر و وکیل است. جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران امروز پنجشنبه برگزار خواهد شد. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا عملیات نظامی جمهوری اسلامی علیه گروه‌های مخالف در خاک اقلیم کردستان را نقض تمامیت ارضی عراق دانسته و آن را محکوم کرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تایید کرده که از بامداد 30 آبان خاک اقلیم کردستان عراق را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده. گفتگو می‌کنیم با رسول محمود، خبرنگار رادیو فردا در اقلیم کردستان عراق. رسول، برامون بگو که ابعاد این حملات در چه اندازه‌ای بوده، خسارات مالی و جانی تا چه حد وارد شده به اهدافی که مورد حمله سپاه قرار گرفتند؟
خب بله، البته باید گفت در مدت کمتر از 2 هفته این برای بار دوم هستش که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به مقرات اعصاب کردی کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق حملات موشکی و پهپادی انجام میده. حالا این دفعه 30 آبان بامداد ساعت 12:05 بامداد به مقرات احزاب کردی کردستان ایران حملات موشکی و پهپادی انجام داد. حالا مقالات کمله زحمتکشان کردستان ایران در زرگوز از تابع استان سلیمانی هدف حملات پهپادی انتحاری قرار گرفته. همچنین مقالات حزب دموکرات کردستان ایران در کوی سنجر مورد حمله موشکی قرار گرفته که در این حملات موشکیشون در کوی سنجر یه نفر به اسم بهزاد استاک جان خودشو از دست داده. همچنین دوتا موشک هم به بیمارستان مقر حزب دموکرات کردستان ایران اصابت کرده که خسارات مالی بسیار زیادی به اونجا وارد کرده. اما پهپاد انتحاری هم به منطقه مسکونی ژژنکان که مال حزب دموکرات کردستان و عضو حزب دموکرات کردستان در اونجا هستند اصابت کرده و خسارت مالی زیادی به اون منطقه هم وارد کرده. حالا ژژنکان در 500 متری اربیل قرار داره که مردم اقلیمی کردستان هم در اون منطقه هستند و مردم اون منطقه هم بسیار ترسیدن و بسیاری هم خانه خودشون رو از اون منطقه ترک کردن.
و موضع دولت اقلیم به این حملات چه بوده؟ چه گفتند؟
خب دولت اقلیمی کردستان در همون لحظه این حملات رو به شیوه رسمی و بسیار شدید محکوم کرد و آن را نقض آشکار تمام ارضی عراق و کردستان عراق قلمداد کرده و همچنین قرار است که یه نشست اضطراری نسبت به این موضوع داشته باشند و این مسئله را به شورای امنیت انتقال دهند و در کل اقلیم کردستان و حکومت اقلیم کردستان این حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران را کاملا محکوم کرده.
و نکته آخر این که دولت مرکزی عراق به این حملات چه واکنشی نشون داد، به خصوص که سفیر جمهوری اسلامی در بغداد از ضرب العجل 10 روزه ایران به عراق برای خلع سلاح احزاب مسلح کرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان خبر داده بود.
درست، در این موضوع وزارت خارجه عراق هم این حملات موشکی را شدیداً محکوم کرده و همچنین از سازمان ملل هم درخواست کرده که نسبت به این قضیه موضوع بگیرند و دولت عراق هم قرار هستش که نسبت به این مسئله، این حملات موشکی سپاه پاسداران، جلسه علنی رو داشته باشند و بیشتر روی این مسئله تمرکز کنند و در کل این حملات رو کاملا محکوم کردند و قرار این مسئله را به شورای امنیت ارجاع بدهند.
بسیار سپاسگزارم از شما رسول محمود، خبرنگار رادیو فردا در اقلیم کردستان.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
فردا تیم ملی فوتبال ایران در دومین مسابقه خود در جام جهانی 2022 قطر مقابل ویلز قرار میگیره. گفتگو میکنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، روز گذشته شاهد دو مصاحبه و گفتگو بودیم که فکر میکنم بیشترین حواشی رو به خودشون اختصاص دادن، کارلوس کیروش و مهدی طارمی.
درود مهدی جان، همینطوره، اونم در شرایطی که ژاپن آلمان رو شکست داده، عربستان آرژانتین رو برده و تیم ملی ایران خب در زمین که افتضاح بود در بازی اول و بیرون زمین هم علارغم این که به هر حال نخوندن سرود و اون ساید بنده و مچ بنده مشکی باستاب بسیار چشمگیری در دنیا داشت، اما باز مصاحبه ها همون روند بد و ناراحت کننده رو داره. کارلوس کیروش که خب متخصص ایجاد دشمن فرضی و در واقع حمله به دشمنیه که معلوم نیست کیه، همون استایل علی خامنه ای رو ما از کارلوس کیروش در دوره پیشین فعالیتش در ایران هم دیدیم. محمد مایلی کوهن در پاسخ به کیروش گفته که یادت نره التماس میکردی سرمربی تیم ملی بشی، بعد گفته که اگر ابرام چرخی هم ترکیب تیمو میچید از کیروش بهتر میچید، و گفته که کیروش همیشه میگه من از نسل دایناسورها هم، بعد گفته که والا دایناسورها هم انقدر رو ندارن که تو داری. و به هر حال خیلی
مهدی در مورد کارلوس کیروش فکر نمیکنی که به نظرت میتونست خیلی نقش مهمی را این وسط ایفا بکنه به عنوان واسطه بین بازیکنان تیم ملی و مخاطبان و تماشاگران فوتبال و مردم ایران؟
کارلوس کیروش هم به خودش بد کرد هم به بازیکنان، یعنی از همون اردوی اتریش که بازیکنان میخواستن با هم یه حرکتی رو انجام بدن این اجازه رو بهشون نداد. به هر حال خیلی نفوذم داره رو بازیکن‌ها و به بازیکن‌ها هم ظلم کرد، بازیکن‌ها رو در برابر مردم قرار داد. در این حال به مصاحبه طارمی هم اشاره کردی مهدی، من به طور کلی این مصاحبه ها رو اونجا به منزله اعتراف اجباری تلقی میکنم. به هر حال 500 تا مامور امنیتی رفتن اونجا که
مهدی میتونن پاسخ ندن، از پاسخ دادن خودداری بکنن. چرا باید شبیه دیپلمات های جمهوری اسلامی به نظر جواب بدن و وقتی که ازشون در مورد اتفاقاتی که در ایران میفته میپرسن بگن که چرا در مورد روسیه و اوکراین سوال نمیکنی؟
این جملهش خیلی بد بود، این جملهش یعنی گاف خود طارمیه. ولی این که برید بچه‌ها بگید که من سوال مصاحبه سیاسی جواب نمیدم، این فشاریه که من فکر کنم از طرف به هر حال مهدی الناز رکابی هم اعتراف اجباری رو داشت، هاشم شیرعلی بازیکن فوتسال به همین یعنی هیچ کس نبوده که اعتراف اجباری نکنه.
مهدی اعترافات اجباری رو قبول دارم، ولی اون عملی که قبل از اعتراف اجباری انجام دادن خیلی بزرگ بوده. به نظرت آیا مهدی طارمی آیا عمل بزرگی انجام داده که بعدش مجبور به اعتراف اجباری بشه؟
من فکر میکنم که برای حاکمیت و مامورانی که اونجا هستن و دیده نمیشن و خودشون رو نشون نمیدن، انقدر صفاکتر از اینه که اصلا عمل یا غیر عمل، اونا اون چیزی که خودشون میخوان رو دیکته میکنن. البته من خودم معتقدم و تصور میکنم که اگر من یکی از اون بازیکن ها بودم حتما برام بازی اولویت نداشت و همه وجودم رو میگذاشتم برای همدلی با مردم. این توقع رو شخص من هم از بازیکن ها دارم، ولی این سمت ماجرا رو هم به نظرم باید دید.
خب اگر موافقی به بازی ژاپن و آلمان کوتاه اشاره کردی، میخوای بیشتر در موردش صحبت بکنی و این اتفاقاتی که تیم‌های آسیایی دارن رقم میزنن در جام جهانی؟
ببین این هاجیم موریاسو با تیم امید ژاپن چهره شد، بعد اومد تیم ملی ژاپنی که میتونه سر مربی که دلش میخواد و بیاره، ولی دیگه از مربی خارجی اومد از مربی داخلی. هم با همین هاجی موریاسو الان 7 بازیکن تو بوندسلیگا دارن، هر دو بازیکنی که با آلمان گل زدن بوندسلیگایی‌ان. به نحوی که مینامینویی که پیشتر در لیورپول بوده در عقایق پایانی بازی به زمین میاد، ولی در ایران گفت مثلا میگن آقا نکونامو بذارید دیگه وقتشه، میرن اسکوچیچو بیارن. آقا حالا که اسکوچیچ داره میره نکونام رو بذارید، میرن دوباره کیروش رو برمیگردونن. سوای اختلافی که در امکانات هست در فدراسیون فشل ما با فدراسیون فوق‌العاده اونها، تبلیغاتی که میشه، پولی که در فوتبال میگذارن، عربستان هم به همین ترتیب هرچی کاشتیم همون رو درو میکنیم و این 6 گلی که از انگلیس خوردیم حاصل همه اون فسادها و ندانمکاریها و خیانتهایی که در فوتبال صورت گرفته.
و دست آخر اگه کمی از فوتبال فاصله بگیریم بریم سراغ تیم ملی کشتی آزاد که لیستش برای حضور در جام جهانی آمریکا اعلام شده. فکر میکنی آیا شبیه اون چیزی که در قطر داره اتفاق میفته و صحنه میشه گفت به قولی بیان اعتراضات از سوی تماشاگران هست، آیا در آمریکا همین اتفاق بیفته و مشابهش تکرار بشه؟
یقینا بسیار پررنگتر، چون قطر به هر حال نزدیک ایران، کلی مامور اونجا هستن، همکاری داره قطر با جمهوری اسلامی، ولی آمریکا اینطوری نیست، کشور آزادیه. البته مسابقات رو بردن به یک شهر بسیار کوچیک در ایالت آیووا، ولی چون جام جهانی ایرانی ها طبیعتا میرن همه بلیط ها رو میخرن و تیم ایران هم غیر از حسن یزدانی و امیرحسین زاره با تمام قوا داره میره، رحمان عموزاد قهرمان دنیا، کامران قاسمپور قهرمان دنیا، بقیه وزنه هم نقره برنزی های دنیا دارن میرن اونجا و طبیعتا موقعیتیه که تداوم اعتراضات رو به صورتی پرشورتر در داخل ورزشگاه جام جهانی کشتی آزاد و بیرون از اون نظاره‌گر باشیم در آمریکا.
بسیار سپاسگزارم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز پنج شنبه. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. سلامت باشید. به در امان.
درود به همه عزیزان. کاری که میخوام اجرا کنم و تقدیم میکنم به همه مبارزان راه آزادی، علل خصوص شهری که توی زادگاه متولد شدم، ایزه و باغملک، که الان کف خیابونن و دارن میجنگن که حقمونو پس بگیریم.
عجیبه، هیچ رحمی نداره، دیدی سرباز بسندی که غیرت نداره، خون مثل همه ولی افکار نه، آخون بیشرفه، مشتی جلادن، این حکومت نطفش گزمه واسه موندن کشتار و فتنه، این بیرحمای ایران رو دق دادن و بعد دعای کامل که انسانن، دیدی لاشخورا درگیر عقایدن، هر روز از دیروز دیوان ده، ماها فریاد زدیم ندیم سکوت جواب، جوونا رو کشتن و دلم کباب، ما که جنگنده ایم ادا بدون ارزش، حقیقت در افکار اینه یه ارزش، زم زندگی آزادی، مرد این حد آبادی، ملت ما بیداره از حکومت بیزاره، شمال جنوب شرق غرب از تاقید فرنگ، استقلال آزادی جمهوری ایرانی، ننگ بر خامنه ای بسیجی و سپایی، خون مردم دیگه به جوش اومده، آخوندا برن جنار و گروه اومده، شیر و خورشیدمون داره طلوع میکنه، جمهوری اسلامی داره غروب میکنه، جمهوری اسلامی 43 سال بیماری، هی اختلاس بیکاری، خرافاتی دینداری، درگیری حمله نظامی، پای وطن ایستادیم، خون دادیم خون دادیم، پای ایران خون دادیم، نه غزه نه لبنان، جونا فدای ایران، نه سوریه کربلا، ایران کردیم ایران، مستخیل کورشم و شوزخم ترکشم، یه عقده ای مندلم، تفنگ برنو کلام، دستا پوش کنم، بگو مرزد کسی که مسا رو کرد پر ای مخبر لاشی احمق، اون روز رو میبینم که توی دربند، ایران رو برمیگردونیم به ایران، سپاسگزار از همه دلیران، ملت ما رفت جلو جون داد، فریدون فرخزاد خون داد، چقدر مرز باره کلم است، شاب باره زبونم به جور طلب است، دشنه خونی مالا که خون میریزه، واسه سر نگونی این کله مریزه، آه جر میدیم همه تونو به خاک سیاه میشونیم، اشک ننه تونو آویزون میشید و فریاد زنون، این دل خونک و ته راست تموم، درود ایران آزاد، نظام به فک این بره بازار، لاشی ها کجان که تقاس پس بدن، عوامل نظام به جور پس میدن، آخ که چه جشنی بگیریم، با این بیشرف فاجعه عکسی بگیریم، ایران آزاد، کابوس تمام، آخوند حلال، امام حلاک، مثل دماوند آتش فشانی، ما حتی زیر برفیم و انرژی داریم، توی جنگی ما هر شب بیداریم، اصلا اصاب نداریم، ما که بچوری هاریم، ننگ 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 بریم ولایت، بیشتر از 40 سال جنایت،